بسم الله الرحمن الرحیم. از آخرین جلسه ای که خدمت سروران عزیز بودیم اتفاقات خیلی بزرگی افتاد. اون موقع رهبری عزیز آقا هنوز در میان ما بودن و این جنگ بزرگ جهانی که سرنوشت سازترین و مهمترین جنگ این دوران هست و سرنوشت جهان رو تعیین میکنه این جنگ، نه فقط ایران، نه فقط منطقه رو. خب این اتفاقات با این وسعت و عمق و با این آثار عجیب جهانی، این برکاتی که داره اتفاق میفته هنوز نیافتاده بود، گرچه هزینش خیلی سنگین بود. خون امام شهید و چند هزار مردم بی دفاع، مردم بی سلاح، اما دستاوردهاش بی سابقه بوده و سرنوشت دنیا رو داره تغییر میده. بعضی آیاتی که مربوط به نبردهای احد و خندق یا احزاب و از این قبیل در سوره آل عمران، سوره نساء، سوره توبه، سوره احزاب تو اون جلسات گذشته با هم مرور کردیم، گفتگو کردیم. تو این فاصله مصداق خیلی از اون آیات اتفاق افتاد. این تعریفی که قرآن کریم از دشمن، از کفار، مستکبران، فرعون‌ها، از استکبار ارائه کرده بود که در بعضی آیات گفتگو کردیم، عیناً داریم میبینیم. یعنی عیناً اون لحن، اون مطالبات، اون ادا و اطوارها، تهدیدها، فریبها، دروغها، گردن کلفتیها و شکستها، همه اونا که در قرآن کریم در اون آیات بهش اشاره کردیم پیش چشم ما و شما اتفاق افتاد. اینکه اونجا دشمنان چی میگفتن، دنبال چه هدفی بودن، دیدیم که این مربوط به هزار و چند صد سال پیش نبود، مربوط به چند هزار سال پیش زمان موسی به فرعون نبود، مال الان بود. همون ادبیات، همون لحنها، همون روشها، همون وسوسه ها در پشت جبهه، اون توصیفی که آیات قرآن راجع به آدمای نفوذی، منافق پشت جبهه، ستون پنجم دشمن میگفت، عیناً دیدیم. همون حرفا رو زدن، همون ادبیات، بترسن و مردم را از دشمن بترسونن. عیناً اصلا جملاتی که قرآن به کار برده ما تو همین دوره شنیدیم از زبان افراد، هم دشمن مستکبر، هم عوامل داخلی، هم آدمای ضعیف که خائن نیستن اما نتیجه کارشون با خیانت فرق نمیکنه. ضعیفن، وابستن، شعور دینی و سیاسی ندارن، زود بازی میخورن، زود جا میزنن، زود تغییر نظر میدن، زود میخندن، زود گریه میکنن، زود شعار میدن، زود پشیمون میشن. تمام آیات انگار الان نازل شده. اون لحظه ای که میگن تموم شد، شکست خوردیم، با حفظ وحدت و برادری و با توجه به خداوند یه مرتبه شکست ها میشه پیروزی. اونایی که همه میگفتن اگر بیان میخورن تون نمیدونم یک کلید فشار میدن همه تون از بین میرید و اسلحه تون از کار میفته، چرا چشم دنیا دارن تحقیر میشن، شکست خوردن اون جنگ 12 روزه و الان این جنگی که با ترور و بمباران بیت رهبری شروع شد و ایشون میدونست میزنن، گفته بودن نمونید اینجا، چون گفته بود میمونم اینجا، گفته بودن میزنن، گفت بزنن. ما یک عمر حرف زدیم، حالا باید امضا کنیم پاش، با خونم و خون خودم و خانوادم امضا میکنیم و میریم. و خداوند این مردم رو که بعضیا تفسیرهای غلطی از مردم میدادن، آقا مردم ایران اصلا عقیده ندارن، بریدن، اصلا مخالفن، مردم میترسن، مردم هر کسی دنبال منافع خودشه، کسی به فکر کسی نیست، جنگ شروع بشه همه در میرن تو سوراخ‌ها تو خونه هاشون، همه به سر کله هم میپرن، به جون هم میپرن، مغازه ها رو غارت میکنن، قحطی میشه، صف میبندن، به هم فوش میدن، دعوا میشه، تجزیه طلبی شروع میشه، قومیت ها، مذاهب مختلف از درون میپاشیم. جامعه ایران دیگه هویت ملی نداره، غیرت دینی و غرور ملی و نمیدونم اینا نداره، مخصوصا نسل جدید، جوان نمیدونم، نسل زد، آلفا، بتا، اینا اصلا نه دین دارن، نه عرق ملی دارن، نه پرچم میشناسن، نه دین میشناسن، همشون عاشق غربن، غرب زدن. خب دیدید همه اینا دروغ بود، یه اقشاری، یه قشرهای اینجوری بودن و هستن و خواهند بود، همیشه بودن، ولی مردم اینا هم که تو بارون و حتی زیر بمباران تو شهرهایی که درگیر بودن می آمدن و میان. دیشب باز از شب اول شلوغ‌تر بود خیابونا. هر وقت اون میگه الان میایم نابودتون میکنیم، از بین میبریم، ایران رو به خاک یکسان میکنیم، زیر ساختاتون رو میزنیم، آب و برقتون رو میزنیم، مردم بیشتر لرز میکنن میان. گفت نیروگاه ها و پلاتون رو میزنیم، مردم رفتن رو پلا وایستادن، گفتن بزن. شما یادتون نره که به اسم جامعه شناس و متخصص سیاسی و دیپلمات و علوم اجتماعی و فلان چه تحلیل های مزخرفی میدادن از جامعه ایران. میگفتن این جامعه دچار فروپاشی شده، از هم گسیخته است، هویت نداره، به چیزی عقیده ندارن، ما بدبخت‌ترین مردم دنیاییم، اینجا بدترین کشور دنیاست، فلان، کسی تو دنیا ما رو قبول نداره، ما منزوی شدیم، امتیاز بدید تا مذاکره کنید، امتیاز بدید تا امنیت بیاد. خب دیدید همش دروغ بود، همش دروغ بود، یعنی 99 نه 100% دروغ بود. امروز همه دنیا تعجب میکنن که هیچ ملتی مثل این ملت منسجم، با معرفت، معتقد، محکم و با این همه شعور سیاسی و غیرت دینی در هیچ جای دنیا نیست. مردم ایستادن جلوی اونا، این متدینی دیشب همین اینجا تو خیابون، حتی کوچه های فرعی، پیرمرد پیرزن خودشون تنهایی، اصلا نه کسی اونجا هست، نه میبینشون، باشدن ساعت 2:30 شب داره پرچم تکون میده، بچه های کوچک. هم میگفتن شکاف نسلی، این نسل جدید ما اصلا دیگه کلا خراب شده، ملت منتظرن آمریکا و غرب و اینا بیان اینجا رو آباد کنن. فهم چقدر دروغ گفتن به اسم علم و سیاست و تحلیل های مدرن و آکادمیک، و چقدر چرند گفتن و چقدر یه عده باور کردن. معیارهای این علوم، یعنی جامعه شناسی و علوم سیاسی و تعلیم تربیت و روابط بین الملل، نباید معیارهاشون رو تغییر بدن. معیاراتون غلط بود، بخشش معیاراتون رو اصلاح کنید. نه اینکه این ملت باید منطبق باشه با اون معیارا، پس چرا نبود؟ این آیات رو که میخونیم به عنوان اسناد تاریخی قرآن رو نخونیم، که بله یه اتفاقاتی هزار خورده سال پیش افتاده، حالا بالاخره دارن به ما میگن، نمیدونم برای چی به ما میگن اینا رو، که مثلا در نبرد احد یکی به یکی اینو گفت، بعد خداوند جواب او رو میده. خب حالا برای چی یکی به یکی یه چیزی گفته هزار سال پیش یه جایی؟ برای که یکی دیگه همون رو الان به یکی دیگه اینجا و الان داره میگه. هرچه در قرآن آمده مسائل تکرار شدنی است، کلیده. چقدر میگفتن که حکومت مدرن، نمیدونم لیبرال دموکراسی فلان، قائم به فرد نیست، اینا نظارت دارن، قانون دارن، سیستم دارن. بله، ولی نمیدونم ولایت فقیه حکومت دینی اینا قائم به فرده، اینا نظارت نیست، ساختار نیست فلان. خب الان که همه چیز معکوس اثبات شد، این نظام با این که در رأسش آدم های صالح به شریف که ما مثل خامنه ای در کل جهان در هیچ رژیم سیاسی از هیچ جهت نداره، از هیچ جهت. آقا ولایت فقیه حکومت دینی فلان. خب الان شما ولی فقیه رو مقایسه کنید، ما دو تا ولی فقیه داشتیم، امام کبیر و امام شهید. کل شاه ها و رئیس جمهور ها و حاکمان کل دنیا رو، شرق و غرب، همه رو بذارین تو یک کفه، ولی فقیه رو بذارین تو یک کفه، این کفه سنگینه از نظر علم و سواد، هوش اجتماعی، تقوا و اخلاق، معنویت، تواضع و نقدپذیری، شجاعت، قدرت مدیریت و تدبیر، اخلاص با خدا، تواضع با خلق. حالا ارزش ولایت فقیه رو الان کل دنیا داره میفهمه، همه دنیا. تازه سانسور شده، سانسور نشه بعد میفهمید که ترامپ مرده که فاسد الاخلاق، روان پریش، در رأس بزرگترین قدرت تاریخه، بزرگترین ارتش، به قول خودشون مجهزترین ارتش در تاریخ. اون فرعون و نمرود و کی و کی، اینا ساسانی و امپراتوری روم و اینا، هیچ کدوم به اندازه اینا که نداشتن این سلاح ها و این تجهیزات رو. در رأسش یه آدم پلیدی با دموکراسی میاد سر کار، با ارزش های لیبرال، نظام لیبرال دموکراسی، هر غلطی دلشون میخواد میکنن، منافع سرمایه‌داری فاسد رو تضمین کنن. جزیره اپستین رو همشون هم اونجا بودن بیشرفا. اکثر مقامات اروپا و رده های بالای امریکا و این رژیم های خائن عربی، سرانشون قماربازا، دزدا، فاسدا، همشون تو جزیره اپستین و امثال او بودن و همشون تو مشت صهیونیست‌ها، سرمایه‌دارای یهود، رباخار. تمام این جنگ ها، قارت ها، اینا همه زیر سر اون است. قرآن چی میگفت؟ اون آیاتی از قرآن رو که ما راجع به فرعون، راجع به قارون، بله، راجع به بلعم باورا اینجا خوندیم، این اونا رو نمیبینیم الان؟ اون تعبیری که حضرت رضا سلام الله علیه در زیل دو سه تا از آیات که اشاره کردیم در جلسات قبل کردن، این اونا رو نمیبینیم؟ که انگار حضرت رضا علیه السلام الان دارن برای ما قرآن رو تفسیر میکنن. امروز که داشتم میامدم گفتم فرمانده وزیر چی نیرو دریاییشون گذاشت کنار یا استعفا کرد، پیروزا فرمانده کل نیرو زمینیش، قبلش رئیس کل ستاد ارتش، اون روز رئیس کل اطلاعات، نمیدونم چی. برای که بهشون میگه برین بگیرین ایران رو، اینا میگن آقا نمیشه، نمیتونیم. خود چون به جون هم افتادن، آبروزی توی هکلی افتاده، نمیدونه چه کار بکنه. دقیقا اون قضیه اره که میگن مستاقش الان این آمریکا و اسرائیل هست. یه غلطی کردن، یه چیزی شروع کردن، فکر کردن دو روزه سه روزه تموم بشه، فکر کردن حزب الله که از بین رفت، حماس فلان، اونا که غزه نه لبنان که شد، ایران هم تموم شد. رهبرش رو زدیم، فرمانده های ارتش و سپاه رو زدیم، همه رو زدیم. ملت هم میترسن، میرن تو خونه هاشون یا میفتن تو صف نون و غذا و فلان، به جون هم میفتن. اینا همه چی برعکس شد. اون وعده قرآن همین بود، اون وعده که قرآن میداد اینجوری عمل کنید، به خدا اعتماد کنید، محکم بایستید، متحد باشید. همون کار شد، معجزه رو دیدیم. همین الان داریم معجزات رو میبینیم. اینا معجزات الهیه. بزرگترین منابع ثروت دنیا دست ایناست. مجهزترین اسلحه های دنیا رو دارن. اکثر رسانه های جهان دست ایناست. پیچیده ترین دستگاه های اطلاعاتی دارن. بالاترین تخصص در ترور دارن. مخرب ترین بمب های سنگر شکن. برای چی اینجوری مسخره شدن؟ نمیتونن هیچ غلطی بکنن. 50 روز 40 روز میخوان تنگه هرمز باز کنن، خودشون جرئت نمیکنن بیان. اینا هم وعده های قرآنه. این آیاتی که میخوندیم جلوی چشم ما و شما داره تعبیر میشه، داره میبینی. البته بعضی اینا رو میبینن میگن نه اینجوری نیست، اینا اتفاقیه، اینا اینجوری نیست. به سران کشورهای دنیا رو نوکراش هم میدوششون، هم بهشون میگه تو گاوی، من دارم میدوشم. اونا هم برش صدای گاو در میارن. این کشورهای عربی منطقه، اینا نگهبان انرژی برای نظام سرمایه‌داری غربن. اینا سگ نگهبان نفت و گاز کاخ سرمایه‌داری هن. اقتصاد آمریکا و بخش مهمی از اروپا با این نفت مسلمین داره تأمین میشه نزدیک 100 ساله. شما ببینید همین الان چند روز تنگه هرمز بسته شد، دارن از پا در میان. یعنی اگر ایران این تنگه رو کامل ببنده، اقتصاد آمریکا و اروپا میپکه. اینا ما رو تحریم میکردن، الان وقتشه که ما اینا رو تحریم کنیم. اینا جیب مسلمان ها رو زدن تا الان ثروتمند و توسعه یافته شدن. اون آبادی ها و چلچراغ ها و اینا پول این نفته هست. و این پول از اولی که این منطقه رو انگلیس ها گرفتن، بعد امریکایی ها و صهیونیست ها اینا، تا همین الان حدود 90 سال 100 ساله تمامش علیه مسلمین به کار رفته و به نفع استکبار. زمان شاه که اینا و ایران اینا همشون کلا در خدمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا بودن. اقتصاد اونا، گاو شیرده اونا. ایران یک گاو شیرده ای بود که از همه کشورهای عربی هم گاوتر بود و شیرده تر. این کینه شون به انقلاب اسلامی بدونید از کجا هست. این کینه ای که میان بیت رهبری رو مشکباران میکنه، بفهمید از کجاست. برای که اسلام این انقلاب من ایران رو و منطقه رو از دست اینا خارج کرد و داره میکنه و جهان رو داره، در واقع جلو چشم جهان داره این بت رو میشکنه. این بت ها داره میشکنه، ترس دنیا داره میریزه. هیچ کس باور نمیکرد بشه جلو اینا ایستاد. ببین قسم رسما ایران رو چند تا دیگه نواش شده به میزنه. همین نفت منطقه، عربستان، قطر، نمیدونم کویت، بحرین، اینا، حکومت اردن، که تمام اینا در زمان جنگ همشون کنار صدام بودن. یعنی میلیاردها دلار پول اون بمب و موشکایی که صدام میزد به سر مردم ما، پولش رو همینا هم دادن از همین نفت. داعش و همین تیپای النصره و اینا، او همه جنایتی که در سوریه و عراق و اینا کردن، میلیاردها دلار پول اونا رو همینا دادن. همین پالایشگاه نفتی که توی منطقه اینا داشتن چند تاش خورد صداشون در اومد. در جنگ از جنگ 33 روزه با حزب الله، بعد جنگ چی با حماس، تمام این جنایتایی که در غزه و لبنان اسرائیل کرده، خود اسرائیل گفت پولش رو این کشورهای عربی به ما میدادن. میگفت خود این کشورها به ما میگفتن آقا، خود حکومت های عربی میگفتن آقا حماس و حزب الله رو بزنید، کل به خرج شما میدیم. پول این بمباران رو میرا دادن، پول این جنگ های 12 روزه و این جنگ های تو همین الان این فرودگاه هاشون، پادگان ها، اسلحه ها، میلیارد ها اسلحه‌ای که خریدن، تمام همین کشورها همه نقش داشتن. مثلا کل پالایشگاه های اینا رو مگه بزنن به نفع جهان اسلامه؟ اقلا منابع نفت مسلمان ها حفظ میشه، الان که اکثرش علیه مسلمین به کار رفته میمیره. و دیدید چقدر آسیب پذیرن، و دیدید آقا دبی، امارات، ابوظبی، قطر پیش رفتن، فرودگاهشون رو دیدن و چند تا خیابون و برج، خیال کردن اینا پیش رفته. اینا نه تولید اقتصادی دارن، نه تولید علم دارن، نه سیاست مستقل دارن، همون برجان هم خودشون ارزه ندارن بسازن با پول نفت. جنسایی هم که توشه مال خودشون نیست، اینا هیچ کاره هن. تو همین جنگ های گفتن اگه 4 روز بندرها بسته بمونه، همین امارات و اینا مردم غذا ندارن. بعد ما 40 چند سال سخت‌ترین تحریم دنیا، وسط این جنگ اینا شما میبینی اصلا کسی نمیفهمه ما الان داریم با آمریکا میجنگیم. یعنی اگه به کسی بگه الان این کشور دارن با آمریکا ابرقدرت و فلان و اسرائیل دارن میجنگن، میگه کو، خندش میگیره. اصلا کو آثار جنگ؟ حالا بفهم پیشرفت واقعی چیه، ملت واقعی کیه، ارتباط ملت و نظام انقلابی به تعبیر امام شهید. اصلا این حکومت که او چند روز اول نبود دیگه، یعنی رهبر آقا رو که زدن سران قوا فلان، فرمانده ارتش سپاره زدن، کشور رهبر نداشت، اصلا حکومت نبود، کی نگرش داشت؟ شما مردم. آقا مردم یک طرف، نظام یک طرف، اصلا نظام رو مردم نگرشتن. مثل اون طرز حکومت های که تماما ذلت در برابر غرب و بی تفاوت در برابر مشکلات مردم. کم تفاوت نباید باشه، یعنی انشالله بعد از این جنگ، چون ایران الان تقریبا شد یکی از ابرقدرت ها، این خودشون دارن میگن، دقت کنید، خود آمریکایی ها، اروپایی ها، غرب و شرق میگن الان دنیا 4 تا ابرقدرت دیگه داره: چین و روسیه و آمریکا و ایران. حالا ما اصلا کجا اینا؟ ما ایران یکی از نوکرها و ایالت های آمریکا بوده تا 40 سال پیش. ما نه جمعیتمون، نه وسعتمون، نه ثروتمون، نه امکاناتمون اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. روسیه بزرگترین کشور جهانه، چین پرجمعیت ترین و قوی ترین اقتصاد جهانه، آمریکا هم که معلومه خودش شاه دنیا میدونش. وقت کنار اینا الان مخصوصا بعد همین 40-50 روز جنگ دارن میگن ایران ابرقدرت 4. اینه چقدر تحقیر میکردن آدم های ضعیف و خائن در داخل کشور، حالا خفه شدن، حتی علیه آمریکا هم حاضر نیستن هنوز هم حرف بزنن، با اینکه خود اونا دارن میگن همشون. اصلا این مردی که دیوانه شده از بس تو دهن خورد، هر نیم ساعت یه چیزی میگه خلاف نیم ساعت قبل، همه دنیا میگه باید دیوانه شده اصلا از شدت فشار. کی اینا رو دیوانه کرد و به بنبست رسوند؟ شما چطور میتونی بگی من مشغول عبادت و زیارت و ولایت و محبت اهل بیتم، بعد میبینی دشمنان دین و دشمنان اهل بیت میان میزنن؟ تو هنوز نمیفهمی بین ترامپ و خامنه‌ای کی حق کی باطل؟ نمیفهمی رو که نباید بی‌طرف باشی؟ تو فرق سید حسن نصرالله رو با نتانیاهو نمیفهمی هنوز؟ یعنی امام رضا همین رو میگه، میگه نماز میزنه به کمرت. ابو موسی اشعری همچی آدمی بود.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد، این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست. ما آمده این تا که به شیطان بنوازیم، رمی جمرات از طرف خامنه ای را، رمی جمرات از طرف خامنه ای را.
آیه 10 سوره احزاب، بزرگترین ارتش کفر 10,000 رزمنده آمدن مدینه محاصره کردن، منافقین پشت جبهه داخل شهر با اینا همکاری میکردن، یهودیان با اینکه پیمان داشتن خیانت کردن از پشت ضربه زدن، تمام قبائل آمدن با امپراتوری روم هم ارتباط داشتن. مدینه بزرگترین محاصره تاریخ، گفتن میریم خود مدینه ما حمله میکنیم، دیگه ریشه اینا رو میسوزونیم، پیغمبر هم میکشیم و تمام فتنه ها از مدینه تمام جمع کنیم اینا اسلام رو. مردمی که توی مدینه بودن مسلمان ها، حتی اونایی که میگفتن مثلا ما تو سپاه پیغمبری، اینا دو سه گروه شدن. یه عده گفتن آقا به ما چه، بریم به فکر مسائل شخصی مون، ما بریم تو خونه همون و فلان اینا. ببینید چه خبر شد اون زمان و ملت ما الان چقدر قوی هست. یک عده از رزمنده ها وقتی دیدن شهر محاصره شده، بزرگترین سپاه تا اون موقع آمده، گفتن کار تمومه، گفتن ما نامه بنویسیم مخفیانه به دشمن برسونیم از طریق یهودی ها یا منافقین، بگیم داریم میان شهر رو بگیریم، ما اشتباه کردیم دنبال یه آقا رو افتادیم، دنبال پیغمبر، ما اگه آمدیم شهر رو گرفتیم با ما کار نداشتیم، ما جز به اینا نیستیم، جز به اصحابی آقا نیستیم، اگر نماز خوندیم مسجدی چی گرفتیم مجبور بودیم، برای که اینا چی بودن، ما با شما این قلبمون به شما. بعضیشون گفتن اینا رو دقت کنید، اینا اتفاق افتاده. حالا شما بعضی میگن آها ما یک جایی دیدیم تو خیابون یه خونه یک کسی بود، اینا فحش داد به نمیدونم انقلاب به امام فلان اینا. مثلا اینا یه عده‌ای در مدینه نامه نوشتن برای دشمن، گفتن ما از همین الان با شما اعلام همکاری میکنیم، حتی حاضریم با شما کمک کنیم پیغمبر رو تحویلتون بدیم. از پشت جبهه تو مدینه. بعد رزمنده ها و مسلمان هایی که مسجد برو بودن، قرآن میگه دو گروه شدن. یه عده گفت وقتی این سپاه دشمن رو دیدن گفتن نا بدبخت شدیم، کار ما تموم شد، اونا اومدن. بعد گفتن که این وعده هایی که این آقا و خدای او به ما دادن همش بازی بود. هی گفتن نصر من الله و فتح قریب، اسلام پیروز است، حق بر باطل پیروز میشه، اینا شکست میخورن. کجا پدر ما در آمد که ما رو انداخته تو هچل، مرگ بر کفر، مرگ بر استکبار، رو حالا چیکار کنیم؟ الان مدینه رو محاصره کردن، الان میریزن تو خونه هامون. قرآن میگه یه عده‌ای کافر شدن، مسلمانانی که تو جنگ کافر میشن، رسمن گفتن این دیوانه است. چون پیغمبر تو محاصره که بود کانال میکندن، اونجا گفت که اسلام بر روم و ساسانی و مصر و یمن و بر همه اینا پیروز خواهد شد. اینا گفتن بابا ما نمیتونیم بریم دستشویی، میترسیم، زن و بچه‌مون امنیت ندارن، گشنه ایم، غذا تو تحریم و محاصره ایم، خودش سه روز چیزی نمیخوره، این زده به سرش از گشنگی، این چطور پتو چیه میگی؟ قرآن اشاره میکنه اینا رو. گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. دیدی همه این شعارها و وعدهایی که این آقا و خدای این آقای به ما میداد که شما پیروز میشین، اینا شکست خوردن، دیدی همش بازی بود، کلامونو برداشت ما رو انداخت تو هچل. الان اگه اینا بیان تو شهر چیکار کنه؟ قرآن میگه همون زمان یه عده‌ای هم کنار اینا بودن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، خدا و رسولش همین صحنه رو به ما گفته بودن که پیش میاد و شما قوی و محکم بمانید، شما پیروز خواهید بود، شما رو پیروز میکنیم ما. آیه 10 و 11 سوره احزاب از جهاتی شبیه الانه به اینکه بعضی ها چطور بقیه رو میخوان بترسونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. اون لحظه ای که از بالا و پایین ارتش های دشمن آمدن سراغت، مدینه رو کلن محاصره کردن. و ازاغت الابصار، و بعضیاتون نشون دادید که این شعارها و حرفایی که میزدید واقعا بهش عقیده ندارید. چشماتون از ترس دو دو میزد. هیچ وقتی بعضی ها خیلی میترسن اینجوری نمیدونن یا خیلی میشن اینجوری هستن. خداوند روانشناسی آدم های ضعیف النفس چشیدن به دنیا و منافقین نفوذی ها هر دو رو میگه. مگه یادتونه که از بالا و پایین حمله کردن به مدینه و شما فکر کردید گفتید کار ما تمام شد و بعضیاتون از قبل مؤمنتر شدید، گفتید که عالی شد، حالا وقت جهاد شهادته، حالا نصرت خدا میاد، حالا ما بر کل کفر پیروز خواهیم شد. یه عدهتون هم ترسیدید، ازاغت الابصار، از چشماتون ترس میبارید و بلغت الغلوب الحناجر، قلبتون از ترس آمده بود تو حلقتون. یادتونه بعضیاتون که تا قبلش مسلمون بودید بعد یه مرتبه کافر شدید و تدنون بالله الظنون و شروع کردید راجع به خدا حرف مفضلن که چیه میگن خدا با ماست، خدا قویه، خدا اسلام رو پیروز میکنه، کو خدا، کو خدا. هنالک ابتلی المؤمنون، قرآن میفرماد اینجا و اکنون دقیقا تو همین شرایط مؤمنین آزمایش شدن. همه جلوی دوربین مخفی خداوند بودید و زلزلن شدید ها. یه عده از مسلمان ها متزلزل شدن به شدت، بریدن، ترسیدن، از خدا نترسیدن، از اینا ترسیدن. یادتان هست اون وقت که در جنگ احزاب ارتش های دشمن از بالا و پایین یورش آوردن، مدینه رو محاصره کردن، چشم هاتون از شدت ترس قفل کرده بود، بعضیاتون قلب ها تا حلقومتون بالا آمد، در حق خداوند خیالات بد کردید که خودتون میدونید چه خیالاتی. آقا اصلا خدا دروغ معلوم است، اصلا یه حرفاش، اصلا این پیغمبر بود واقعا؟ اینا حرفای خدا بوده؟ نکنه کلا ما رو بازش همش کشف. این شعارهایی که میدادن، این وعده ها همه بازی بود. یادتونه قرآن میفرماد به وعده های خداوند شک کردید و این آزمونی تعیین کننده برای درجه مسلمانی شما بود. اصلا هدف این بود شما خودتون رو نشون بدید که یا مؤمنن یا خائنن. ایمان بسیاری از شما لرزید. امتحان الهی برای این است که خدا شما رو بشناسه. خدا شما رو میشناسه، میدونه کیا باید نیستن، کیا خیانت میکنن، کیا میترسن. نه خدا که میدونه، شما باید خودتون رو نشون بدن. قرآن میفرماد کل این مسائل و مشکلات برای که شما بشنید اون چیزی که میخواید بشید. بعضیاتون مؤمن بمونید، بعضیا منافق کافر میشید. خودتون رو باید نشون بدن. شما تو همین قضایای بعد انقلاب تا الان بارها ندیدید آدمایی که یه جور دیگه‌ای به نظر می اومد، بعد مثلا من شو چه آدم آشغاله و یه کسایی که فکر می‌کردیم این آدم بدیه، دیدی چقدر آدم خوبی شد. امتحان الهی برای نیست که خدا ما رو بشناسه. امتحان الهی یعنی قرآن می‌فرماد باید شما تحقق پیدا کنید، باید باطنتون رو بریزید بیرون، باید ظاهر بشید. قرآن می‌فرماد ما نمیذاریم منافق منافق بمیره، منافقی باید علنی کافر بشن، اعلام کفر میکنن بعد برن. و تا امتحان نشید از یه عالم نمیرید. و قرآن میفرماد اونایی که شهید نشن میمیرن. میگه یه عدهتون شهید میشن، یه عده میگن ما گفتیم نرو. خب اگه نرفته بود به حرف ما کرده بود الان زنده بود پیش زن بچهش. خب حالا خوب شد ما گفتیم نرو کشته شد. بهشون بگو حالا اگه خودتون میتونید کلن نمیرید. خب اینا که با مرگ سرخ رفتن شهید شدن، تو با مرگ زرد، تو با اسهال استفراغ میمیری فرد دو روز دیگه. تصادف میکنی، سکته میکنی، از بالای بلندی میفتی، یک لاتی پیدا میشه تو خیابون چاقو بهت میزنه، کسی اینجا نمیمونه. قرآن میفرماد این چه محاسبه میکنید که اینا که شهید شدن اینا شانس نداره. ما شانس رو میفرماد اگر میتونید کاری کنید که نمیرید، برید تو برج های محکم. حالا میفهمن اصلا این صحنه رو ما پیش میاریم شما خودتون رو نشون بدید. فرزدق داشت از کوفه میامد به سمت مکه و سید الشهدا از مکه به سمت کوفه، تو راه دیدنش ازش پرسیدن که چه خبره از کوفه؟ گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبشون با توه ولی شمشیرشون علیه تو، شمشیرشون به نفع دشمن کار میکنه ولی قلبشون همه با توه. همین الان دولتایی که با اینا و با اسرائیل همکاری کردن خودشون حق به ما میدن، اونتا بیشخصیتن، پستن، فاسدن، به نفع دشمن کار. مثل اینایی که تو کربلا هم میزدن اهل بیت امام حسین رو هم گریه میگردن. یه یاروی هست که حضرت فاطمه دختر امام حسین که یک خانم جوانی هست، ایشون میگه وقتی حسین رو پدر ما رو کشتن و همه شهید شدن، حمله کردن به سمت خیمه های ما، خب بچه ها چی کردن؟ من هم چند نفر خانم جوان بودیم، دویدیم به یک سمتی که اینا دستشون به ما نرسه. دیدم 4-5 نفر از این نرغلاشون دارن میدوغن دنبال من. من در حینی که فرار میکردم به پیامبر رو صدا میزدم، جدم رو پام به خاری سنگی دیگر افتادم. اینا آمدن بالا سر من که مثلا طلا جواهر چیزی هر چیزی داری بدی و فلان اینا و توهین و جسارت و اینا. یه نفرشون آمد جلوی اونا رو گرفت. من تعجب کردم، خوشحال بگونم اجا استاد جلو اونا رو گرفت، برین عقب. بعد به هم گفت که دستبند گردن بده، چیزی اگه داری بده به من، به خودم اینا. من دستبندم رو گردن باز کردم، این داشت از من میگرفت گریه هم میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما بچه های پیغمبرین. گفتم خب بعد چی پس داری این کارا رو میکنی؟ گفت آخه اگه من اینا رو از شما نگیرم یکی دیگه میاد بگیره، باز من بگیرم که بهتره. ببینید یه همچه آدم های بیشرف همین الان هم هستن. خب یک تیپ آدم های کار توجیه علمیشون و روشنفکری و دانشگاهیشون رو میکنن، یه دیر استخدام میکنن برایشون اسلحه بسازن. بعضی از کسایی که اینا به اینا قدرت دادن سلاح و موشک و ماهواره و چی و چی و اینا برایشون ساختن، همهشون دشمن نبودن. دیشون میگن ما با سیاست کار نداریم، من دانشمندم، هر کی به ما حقوق بده، حقوق بیشتر بده، امکاناتی بیشتر، ما با او کار میکنیم. ما هنرمندیم، سینماگریم، خواننده ایم، رقاصیم، اینا هم اگه امکانات باشه این طرف انقلابی حزب اللهی براتون میسازیم، اگه اون طرف بیشتر بدن یا ببینیم شرایط اینجوریه، هم خودمون چاکریم، علیهتون همونا رو باز بهتر میگیم. اینجوریه همیشه اینا بودن، الان هم هستن. اینا طرحشون کلانتری ها و مراکز سپاه، ارتش، مسجد، اینا میزنیم، اینا میترسن. رهبرشون هم که کشتیم، فرمانده های سپاه و ارتش اینا هم که زدیم، دیگه کیه میخواد جلو ما باشه؟ مردم که با اینای هن اینا رو دیگه میترسن، میرن تو خونه هاشون. ملت هم که اصلا کار ندارن کی حکومت کی میاد کی میره، دنبال زندگی شخصی خودشونن، هر کی بیاد میگن بره. یه ایده هم که آدم های خودمونن. خب الان 3 روزه که داریم میخورید جوری که در عمرتون اینجوری نخوردید تا حالا. اتفاقاتی که افتاده در تاریخ نبوده، اصلا یک اتفاقاتی داره میفته همش برای اولین باره تو دنیا. هیچ کس جز بچه های ما جرأت نمی کنه اینجور به منافع آمریکا حمله کنه. اصلا اینا باور نمی کردن. این با خودش گفت مثل او دفعه قبل یک 4 تا موشک می زنن توی چیزی رو تموم میشه، میگیریم. تمام پایگاه های آمریکا رو بچه ها نازدن. اینا بی سابقه تو دنیا، اصلا کسی تصورش نمی کنه، خودشون هم باور نمی کردن. یعنی از قبرس بگیرید تو اروپا زدن تا تمام این کشورده پایگاه آمریکا تو سوریه هم زدن. حالا ترکیه رو یه بار گفت اینجلی. اینا رو کی تو دنیا، کدوم ملت، کدوم انقلاب، کدوم دستگاه جرأت میکنه اینجور بعد از که رهبرش کشتن شهیدش کردن، فرمانده های نظامیشو زدن، لاینقطع دارن تهران و بعضی شهرها رو میزنن. باز مردم دارن میزنن برمیم کارتون تموم شد در رین، اینا آمدن تو خیابونا برای ما گردن کلفتی میکنن. یه وقتی امام همون موقع که امریکا زمان خود امام گفت که بمب اتم میزنیم، کارتر گفت بمب اتم میزنیم تو ایران، همین آواشون آمدن سمت ایران حرکت کردن. آی آمدیم، امام گفت خب بیاید، چرا میگید میایم چرا نمیایم، مردم رو منتظر بودشید ما رو. منافقین میگفتن ما داریم میام برمیگردیم، این تجدید طلب ها گفتن داریم میام، همین هایی که الان میگن، این پهلوی چی ها ساواکی ها و شاهی ها گفتن بریم برمیگردیم. امام گفت شما که میخواستین برگردین چرا رفتین؟ شما که همه اینجا بودیم که اصلا ایران که تو دست آمریکا و اسرائیل بود که زمان شاه 80,000 100,000 افسر آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی کل به ایران تو مشتتون بود، چرا رفتیم؟ بعد هی میگیم میایم بمب اتم میزنیم چیکار میکنیم، خب بیا بزن، میزنی یه عده رو میکشی و خراب میکنی، بالاخره میخوای بیای پایین یا تا آخر همون بالا میخوای بمونی؟ وقتی بیای پایین بچه های ما تیکه تیکه اینجا ایرانه، تو فکر کردی زدی عراق رو گرفتیم، افغانستان گرفتیم، سوریه رو گرفتیم، نمیدونم کجا چکار کردیم، لبنان، غزه، فکر اینجا اونجاست. مردم ایران رو مقایسه میکنی با بقیه جاهای انقلاب اینجا، تازه اونجا هم انقلاب ما شروند، اونایی که تو کشورها حسابتون رسیدن اونا هم بچه های این انقلاب هست که تو کل کشورهای منطقه پخشن بدارن میجه. همین الان خب اینا که گفتن حزب الله از بین رفت، حزب الله امروز که 6 تا موشک زد تو حیفا، گفتن انصار الله از بین رفت، انصار الله موشک زد تو ایلات اسرائیل، گفتن عراق کسی نیست نمونده، ترسیدن عراق سوراخ سوراخ کرد مراکز آمریکا رو در عراق. اون موقع امام گفت که هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ما رو میکشی بکن. امام یاد اصلا چی آدم عجیب بود، اسطوره های اینا رو شکست. هیچ اون رو آمریکا آمد گفت ایران، انقلاب ایران ما را تحقیر کرد. امام گفت تازه کجا شدیدی اول کاره، بیشدی ما شما رو تحقیر خواهم کرد و کرد واقعا. بوت آمریکا و بوت استکبار رو این انقلاب شکست تو دنیا، مسیر دنیا عوض شد، این دنیا او دنیا نیست، این دنیا او دنیا نیست. او قرن بیست دو سه تا چهره بود تو دنیا، اینا نماد و رهبران آزادی بخش دنیا بودن، یکی مثلا چگوارا بود، یکی نلسون ماندلا بود، یکی گاندی. نوه های اینا، بچه ها و نوه های اینا تو راهپیمایی اربعین آمدن، نوه گاندی که اصلا نوه ماندلا الان یکی از اینطور شکر، یکیشون که اصلا مسلمان شده، اون یکی هم که مسلمان نیست. اینا دوتاییشون آمده بودن تو موکبای اربعین مسیر کربلا نجف موکبداری میکردن، نوه گاندی و نوه نلسون ماندلا. دختر و پسر چه گوارایی هم که آمدن تهران گفت اگر پدر من، حالا میگن شما ها مذهبی اونا مارکسیست و کمونیست، ولی اونا هم واقعا به این معنی که منظورشون از مارکسیزم ضد خدا و اینا خیلی مطرح نواستن، به خدا کاری نداشتن، ضد آمریکا و سرمایه‌داری و جنایت و اینا بودن. اون موقع پرچم فقط پرچم کمونیست بود، دینم دین مسیحی بود، موقع مسیحیت، مسیح کلیسا و پاپ همه کنار سرمایه‌دارا بودن، دستشون تو کاسه اونا بود. گفت ولی اگر پدرم بود حتما کنار شما می‌جنگید با اینا. خب اینا رهبران به حساب انقلابای غیر دینی بله دنیا در قرن بیست بودن، بچه های خودشون آمدن زیر سایه پرچم این انقلاب. اینا با خودشون گفتن که ما می‌زنیم، بعد بمباران میکنه، میترسن، بعد یه چند هزار آدم مسلح بله میریزیم تو خیابونا و کوچه ها، مثل کودتای 28 مرداد شعبان بیمخای این دوران از خارج و داخل اینا هم میرن دیگه میرن نمیدونم مراکز حکومت رو میگیرن و تموم میشه. اینا توی فکره هم و ذهنشون هم اینه که ما 300 تا مسجد را کشیدیم بیانه دیگه کسی دیگه نمیاد مسجد دیگه میگن حفظ جان اوجب واجبات است مسجد و خیابونا رو میدن دست ما. اینا تو فکرن که بمباران کنن مردم میترسن میرن تو خونه هاشون شعبان بیمخای امروزشون میان خیابونا رو میگیرن و تموم میشه کار. خب الان که ملت هر روز هر شب میان تو خیابونا و تو مسجدهایی که معلوم شده که بسم الله بیان بگیرن بیان خیابونا رو بگیرن باید 1,000,000 مسلح بشن. البته اینا جرأت این کارا رو نمی کنن ولی اگر خواست کسی کوچکترین غلطی بکنن جایی 1,000,000 مسلح حداقل تو تمام شهرها و روستاها خیابونها رو به محض ای که کسی بخواد کاری بکنه مثل اقتشاشا و یعرفا دیگه این فرق میکنه با اون دفعه. اون دفعه یک بهانه‌ای بود یک دلائلی هم بود بله واقعا گرانی کیه که نفهمیم کیه که نفهمه الان این مشکلات رو بگه. بعد وزیر خزانه داری آمریکا گفت اصلا ما با برنامه این کار رو کردیم ما بدون اینکه جنگ قبل از جنگ ما کاری کردیم که بریزن تو خیابون به خاطر گرانی ها و اینا برنامه دارن چجوری تورم رو ببرن بالا ارز رو چکار بکنن ارزش پول ملی رو چکار بکنن اینا با برنامه است. صریح آمریکا گفت ما کردیم این کار ما با برنامه کردیم این کار رو پول داریم بانک داریم بازارا کاری کردیم داخل خارج داخل هم آدم داریم فشار اقتصادی میاد مردم دیگه میگن آقا اصلا نمیخوان با دیشب از این و فلان و هر کاری میکنن نتیجه نمیده نداده. الان دیگه مستقیم آمدن ببینیم توی 47 سال هم بارها اذیت کردن ما رو ولی خودشون نمی آمدن جلو. صدام میفرستادن این داعشی ها تکفیری های وهابی ها رو میفرستادن نمیدونم منافقین و کیو این دفعه دیدن هیچ کس دیگه از پس این بر نمیاد. خودشون آمریکا و اسرائیل و انگلیس اینا مستقیم آمدن. الان که انگلیس و فرانسه و آلمان نه همه توی جنگ هستن یعنی بودن هم از غرب حالا اعلام هم کردن. آلمان هم اول اعلام کرد بعد جا زد گفت نه همین الان داشتم میامدن گفت نه ما نیستیم او هم هست دیگه جرأت نمیکنه. اصلا تو غزه و لبنان اینا همه با هم بودن ما داریم با همه قدرت‌های فاسد استعماری دو قرن اخیر می جنگیم و اینجور محکم تو دهنشون می زنن. فانتوم آمریکا رو انداختن. هیچ کس تو دنیا همچی جرأتی نداره. روسیه و چین و اینا هم جرأت رو ندارن. فقط ملت ایران این کار رو میتونه بکنه. ولایت فقیه رو مقایسه کنیم با تمام حکومت‌های عالم با لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی با همه ایدئولوژی‌های غرب و شرق. در غرب و شرق عالم رهبرانی مثل این دو تا ولی فقیه که داشتیم پیدا نمی‌شه. به لحاظ علمی، اخلاقی، عملی، ساده‌زیستی این آقای شمقداری که مرحوم شد گفت که هیچ وقت هیچ خوراکی چیزی که به طبقات پایین ندارن تو خونه ایشون اجازه نداشت. نونم رفتم از نوبای نون بگیرن حق نداشت بگه برای کجا. خانم ایشون بیمارستان بستری بوده کسی نمیدونست ایشونه. یه وقت گفتم مثلا ایشون میخواد بیاد بیمارستان گفتن مسئول بیمارستان برای چی بازدید چی قضیه اونا خوشحالم شدن اینا بعد من ایشون گفتن مریض داره آمده مریض شده میگم بعد ما فهمیدیم این خانم ایشونه توی بیمارستان من باشه. نوه ایشون به دنیا آمده همون موقع یادتونه گفتن نوش رفته آمریکا انگلیس چیکار کرده فلان توی بیمارستان دولتی پایین شهر مرکز شهر پایین تو تهران مثل همه مردم معمولی
این همه تهمت و دروغ و زمان کوپنی یک جنس غیر کوپن اجازه نداد تو خونه بیاد، هر چی که همه مردم داشتن دیوای گران ممنوع بود. بعد که میگه باور نمیکنه تو دنیا کدوم رئیس جمهور و شاه و رهبری جوریه، میگه ایشون گاهی پول قرض میکرد. این ولایت فقیه لیبرال دموکراسی هم غربم رهبرانش ترامپ هم نتانیاهو هم این رئیس جمهور فرانسه نمیدونم فیلماشون رو دیدین نداره کسیف هم این رئیس جمهور فرانسه لباس زنانه پوشیده از این کلاگیس های خانوما گذاشته نیمچه رخ داره با یک آقای میرخصه این فرانسه انگلیس ولیعهد انگلیس فیلمه تو همین جزیره هست آمده که بچه 6-7 ساله و تفلک رو با وحشیگری اصلا اسم جزیره میشنوه آدم بخواد استفراغ کنه دیگه. اینا رهبرای حاکمان غربن، اینا ما رو تحریم کردن، اینا ترور کردن از سید حسن و قاسم سلیمانی و یحیی سنوار و تا خود آقای زمان پهلوی اینا برای کشور حاکم بودن، الان همینا میخوان دوباره بیان. تمام دنیا از همینا میترسن و ملت ما جلوی اینا وایساده و این نبرد و این جنگی که الان ناشروع کردن برادر و خواهر این جنگ سرنوشته، این با جنگ 8 ساله ما و صدام که هم بکرد به ایران با جنگ های دیگه با این مدافع محرم این با همه اونا فرق میکنه. حال جالبه که سلیمانی وقتی که داعش شکست خودشون آمد گفت یه حکومت داعش رو از بین بردیم که الان هم میدونید آمریکا و اینا از تو سوریه از تو زندونا اینا رو آزاد کردن، چند هزار تاشون حالا برای عراق برنامه دارن یا ایران و اینا. شهید قاسم سلیمانی گفت بعد از اینکه ما شهید بشیم اتفاقاتی خواهد افتاد که شهدای انقلاب و جنگ و مدافع حرم آرزو کنن کاش ما برای او جنگ می بودیم، او جنگ همین جنگی که ما الان درگیر، چون الان دیگه کل استکبار و کفر مستقیم آمده مستقیم با مرکز مقاومت و انقلاب جهان درگیر شده. الان ایران و آمریکا و اسرائیل واقعا دنیا تقسیم شده بر دو. میدونید بعضی به ما یواشکی کمک میکنن ولی جرئت نمیکنن بگن، میترسن یواشکی دارن کمک میکنن، هی میگن نگه یه وقتی چی نمیخواهشن ما کسی نفهمند، نه میترسه هم یه عده هم به اونا کمک میکنن از ترس، یعنی کشورشون فرودگاهاشون امکاناتشون نفس همه رو میدن به اونا، میگه خب ندیم که ما رو ور میدارن یکی دیگر میزنن ما باید باشیم اینجا باید بخوریم. اغلب دنیا بر اساس ترس یا سکوت کردن بیطرف یا با اونایان یا با ما هم که هستن با ترسه، چون داره مسیر تاریخ عوض میشه. اون پیچ تاریخی که ایشون گفت اون پیچ تاریخی به جای تندش رسیده و بعد از این قضیه هر اتفاقی که بیفته دنیا تا 500 سال آینده تو همون خط میره. اگر ملت ایران تسلیم بشه بلایی سر ایران میارن که سر عراق و سوریه و افغانستان و سودان و سومالی و اینا هیچ کدوم نیارن، یعنی همه اونا رو هم میشه خوب گفتن که ما بگیریم ایران رو 5-6 کشورش میکنیم تیکه تیکه اینا اگر پیروز میشن تا 500 سال دیگه نمیذارن نفس بکشی شما نهتون میکنن. همین کاره که تو سوریه و عراق و اینا کردن، تو خونه ها بریزن، ناموس مردم رو بردن، ببرن، بکشن، شکنجه کنن، غارت کنن، آتیش بدن. شما میدونید در عراق و افغانستان و سوریه و اینا مفقود الاثر هم چند صد هزار مفقود الاثر هم زمان شده. قاره هنوز شما میدونید عراق داره نفت مفروشه پولش مستقیم میره دست امریکا، نمیاد عراق همه پولش میده امریکا. ونزوئلا هم که گفته دیگه هرکی اینکه میده حالا دندون تیز کرده رو ایران باز.
و تو دهنه این خواهد خورد و شروع شده به خوردن که همین الان خودشون گیج شدن. ترامپ که اول گفت اینا یه روزه چیز میشن، گفت باید تشنه میشه، گفته که حالا تا یه ماه دیگه اینجوریه. حالا این بچه هایم که همشون محکم و مطمئن و میگن ما تازه سلاح های اصلیمون رو هنوز رو نکردیم و این اسرائیلی ها و امریکایی ها ببینید اینا جنگ نمی کنن. جنگ که بیایی مثل جنگ هایی که تو ذهن ماست اینا نیستن. اینا یک ترور، متخصص ترور هست. دو بمباران مردم بی سلاح و بی دفاع، این دو تا رو بلده. جنگیدن اهلش نیستن، امریکایی ها، اسرائیلی ها. اینا فقط در برابر ضعیف احساس کنن ضعیفی پوستتو میکنه و الان مرگ رو بگیرن جدی قضیه خطر مرگه نمیتونن اصلا اهل مثل بچه های ما نیستن که. اما از اون طرف انشالله این مقاومت به نتیجه برسه و میرسه انشالله. اینجوری نیست که بزنین رهبر ما رو بکشین و بمبارون کنین ما باشین مثل بقیه نگاهتون کنین. اونی که اونا بهش دل بستن جنگ روانیه، اونا بیشترین امیدشون به جنگ روانیه. جنگ روانی یعنی چی؟ یعنی اینجا یه عده‌ای بترسن و بقیه هم بترسونن. آی آمدن، آی الان چی کار میشه فلان. و این کار رو قرآن کریم میگه در صدر اسلام هم بود، این مسائل همیشه بوده و تاریخ جدید جهان داره ورق میخوره و به دست ملت ما داره ورق میخوره و کارهای تحولاتی که توی چند و چند سال در دنیا شد سابقه نداره، نمونه نداره. مسیر دنیا عوض شده. وقتی در 400-500 تا دانشگاه در آمریکا و انگلیس، آلمان، فرانسه دانشجو و استاد میان پرچم ایران و فلسطین رو بالا بردن، الان ایران از همیشه تاریخش تو دنیا محبوب تره و آمریکا و اسرائیل هیچ وقت اینقدر منفور نبودن. اینا پیروزی های بزرگه، مسیر دنیا رو تغییر داد ملت ما. دنیا داره به سمت دیگه میره، مسیر تاریخ عوض شد. اینا هیچ وقت اینقدر ضعیف و بیچاره نشده بودن. اینکه اعلام کرده ناتو گفته ما هم آمدیم و میایم، اولا شما از اول بودید، شما غلطی نمیتونید بکنید. شما او قول اصلی تو نمی امریکا بود، شما کاره نیستی، از اول هم بودید. آن انگلیس، فرانسه، آلمان، فلان، همه همون اومدیم. بیا او قبلا هم آمده بودید. شما غزه رو نتونستین بگیرین، غزه بنزه کرج نتونستین بگیرین، سه سال دارین میکشین و مردم رو کشین و نتونستین بگیرین غزه رو بگیرین. حماس رو گفتی نابود میکنیم نتونستی، گفتی خلع سلاح میکنیم نتونستی، حزب الله رو گفتی از بین میبریم نتونستی، گفتی خلع سلاحشو میکنیم، گفتی لبنان رو میگیریم نتونستی. شما یمن رو این همه زدید، خودتون به غلط کردن افتادی رفتی عقب. شما از پس حماس و حزب الله بر نیامدید، شما یمن رو نتونستی ساکن. با ایران بخوای طرف بشی؟
الله اکبر،
الله اکبر،
ببینید این مسائل همون موقع بود، همون موقع بود. درود میفرستیم به بچه هایی که شهید شدن، این دختر بچه ها تفرق را بود، 160 اینا رو زدن. یک ورزشگاه رو تو یک لامرد بود کجا بود زدن، یه عده جوان های ما رو دارن مشغول ورزش بودن زدن. 7 بیمارستان رو تا الان زدن، نمیدونم کجای بریبن زدن اونجا، خونه های مردم، زن بچه خونه. خب روزهای آینده هم ادامه داره، هم از اونا کشته میشن هم از ما شهید میشن. و اونی که الان وظیفه ماست، یعنی تو خیابان‌ها و مسجدها، تمام خیابان‌های همه شهرها باید در کنترل مردم باشه.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
و همه آماده باشن که اگر دشمن آدمایی داشت که جرأت کردن، که جرأت نمی کنن، اگر جرأت کردن آمدن تو خیابونای بعضی جاها کاری بکنن، مثل مور و ملخ مردم بریزن سرش، با اسلحه بیاین جواب اسلحه ملت ایران مسلح میشه، چند میلیون نفر با اسلحه دستشون میگیرن اگر لازم بشه. مسجدها قلب شهرن، خیابونها باید در کنترل مردم باشه تا ببینید در روزهای آینده چی میشه. شاید لازم بشه همه بریم به سمت جبهه به نبرد، شاید لازم بشه 2 میلیون نیرو مسلح بریم تو کشورهای خلیج فارس و بریم به سمت عراق و سوریه و انشالله فلسطین. شاید لازم بشه تو کل منطقه یک جنگ بزرگ زمینی را بیفته که میلیونی به جنگی. اگرم با اونجا نرسید و لازم نشد، همینجا ادامه میدیم تا انشالله ببینیم این بچه ها اگر دشمن تسلیم شد به غلط کردن افتاد افتاد، اگر نه همه با هم میریم، همه میریم دلو که انشالله سرنوشت جهان رو تغییر بدیم. امروز دیگه سرنوشت ایران نیست، شما باید سرنوشت دنیا رو تغییر بدید. ملت های دنیا نگاهشون همه به شما هست. و السلام علیکم و رحمت الله.